بسم الله الرحمن الرحيم.
لله الأسماء الحسنى ندعوه بها، لله الأسماء الحسنى ندعوه بها. قدوس سبوح رب الأملاك والروح، قدوس سبوح رب الأملاك والروح. لله الأسماء الحسنى ندعوه بها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين، سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. سال روز میلاد بقیت الله ارواح من سپاه و بداهرا به پیشگاه اون حضرت و عموم علاقمندان قرآن و اطرت و شما برادران و خواهران بزرگوار این همایش وزین تبریک عرض میکنیم. از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم. همگان را به معارف الهی آشنا میفرماید و ادعیه زاکیه اون حضرت را بهره همه شما، مخصوصا بنیانگذاران و برگزاران این همایش وزین علمی قرار بدهد. جریان عدل الهی از اصولی ترین و کلیدی ترین مبانی حقوقی، اخلاقی، فقهی و قانونی است. مستحضری که مسائل فقهی یا اخلاقی یا قانونی یا حقوقی، اینها مراحل سگانه دارد. مرحله اجرایش همون مواد حقوقی یا قانونی یا اخلاقی یا فقهی است که به صورت فرع یا مسئله ظهور کرده است. این مواد فقهی یا مواد قانونی حقوقی اخلاقی را از مبانی استخراج می کنند. اون مبانی مانند استقلال، آزادی، امنیت، امانت، وفای به عهد، عدالت و پایداری به عهد و مانند آن، که اینها مبانی اصلی است برای استخراج مواد حقوقی، مواد فقهی، مواد قانونی، مواد اخلاقی و مانند آن. مرحله سوم آن است که این مبانی را باید از منابع استنباط بکنند، یعنی معنای عدل را که چیز روشن و شفافی است به نام قرار دادن هر چیزی در جای خود، باید مشخص بشود که جای اشیا کجاست و جای اشخاص کجاست. عدل از کلیدی‌ترین مبانی حقوق، فقه، اخلاق و قانون است و معنای عدل بسیار شفاف و روشن است. عدل یعنی هر چیزی را در جای خود قرار دادن. اما جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ اون را باید اشیا آفرین و اشخاص آفرین، یعنی خدای سبحان، مشخص کند که از راه وحی معین می کند که جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ پس یک محقق قانون شناس یا فقه شناس یا حقوق شناس این مواد حقوقی، فقهی، قانونی، اخلاقی و مانند اون را از مبانی یاد شده استخراج میکند و اون مبانی را از منابع که وحی است و کتاب و سنت معصومان علیهم السلام است استنباط میکند و ازش روشن است. و اونها که ارتباطی با منابع وحیانی ندارند، دستشون در قانون شناسی تهی است. زیرا جای اشیا را نمی دانن، جای اشخاص را نمی دانن. در قانون شناسی وقتی کسی عدل را نتواند درست ارزیابی کند، هرگز در تنظیم مواد حقوقی، قانونی، فقهی و مانند آن کامیاب نخواهد. پس یک قانون شناس بشری باید این سه مرحله را طی کند: مواد حقوقی، قانونی، اخلاقی، مبانی و منابع. اما ذات اقدس اله بخواهد عادلانه جهان بیافریند و عادلانه جهان را اداره کند و عادلانه جهان داوری کند، این معناش اون نیست که خداوند برابر یک قانون پیش نوشته دیگران یا پیش فرض دیگران جهان را اداره کند، بلکه برابر با اراده و علم ازلی خود می داند جای اشیا کجاست، جای اشخاص کجاست، برابر آن جهان را عادلانه می آفریند و عادلانه می پروراند و عادلانه قانون گذاری می کند. مستحضرید که قانون گذار فقط خداست ولا غیر. بشر در هر حدی که باشد می تواند قانون شناس خوبی باشد، نه قانون گذار. زیرا بشر موضوع را، محمول را، ربط موضوع و محمول را نیافرید تا بتواند قانون وضع کند. موضوع را خدا آفرید، محمول را خدا آفرید، ربط موضوع و محمول را خدا آفرید، آثار و معاصر اشیا را خدا آفرید. عقل فقط میتواند قانون شناس خوبی، فقه شناس خوبی، اخلاق شناس خوبی و حقوق شناس خوبی باشد. و اون چه بشر دارد به نام عقل، این سراج است، یعنی چراغ روشن است. و اون چه خدای سبحان آفرید به نام صراط است. راه را خدا مهندسی کرد، ولی صراط و چراغ را به دست ما داد تا ما در سایه رهبری وحی از چراغ عقل کمک بگیریم، چون که از چراغ نقل استمداد میکنیم و راه را تشخیص میدیم. پس ما بخواهیم قانون شناسی کنیم، این سه مرحله را داریم. ولی خدای سبحان که بخواهد قانون شناسی کند، هم در قانون گذاری، هم در قانون شناسی مستقل است، هم در قانون گذاری، برابر با اراده و علم ازلی خود جای اشیا را، ربط پی اشیا را می داند و برابر اون قانون وضع می کند. مطلب مهم در باره خدای سبحان این نکته است که خدای سبحان عادلانه کار میکند. هرگز ذره ستم را روا نمیدارد و قرآن کریم این اصل را چنین امضا کرده است که به ما یلزم ربک احدا، به هیچ وجه خدای سبحان به احدی ستم نمی کند. لیکن معناش این نیست که قانونی قبلا نوشته شده از طرف دیگران بعدش مشخص است و خدای سبحان موظف می شود که اعمال خود را، خلقت و آفرینش خود را برابر با قانون از قبل نوشته بشری تنظیم کند و انجام بدهد، که قانون بشری حاکم بر اراده الهی باشد. این چنین نیست، بلکه خدای سبحان کار او متن عدل است. یعنی هر چیزی را خدای سبحان در جای خود می آفریند. الحق من ربک، خدای سبحان عادلانه خلقت دارد و یقینا عادلانه کار می کند و صدور ظلم از خدای سبحان محال است. این که گفته می شود خدا یقینا عادلانه عمل می کند، از باب یجب و ان هست، نه یجب و علیه. توجه به این نکته ضروری است که چیزی بر خدا حکومت نمی کند که بر خدا واجب باشد، زیرا هر چه در عالم فرض بشود محلوم مخلوق خداست. پس خدای سبحان محکوم هیچ قانون و اصلی نخواهد بود، ولی یجب و ان الله است. لا یجب علی الله، یقینا خدا عادلانه کار میکند، نه یقینا خدا باید عادلانه کار بکند. سرش آن است که ما قانونی قبلا نوشته شده باشد و خداوند کارش را برابر اون قانون تنظیم کند و ما کار خود را برابر با قانون اداره بکنیم، به این سبب نیست. نتیجه این که یقینا کار خدا عدل است، زیرا برابر حکمت میکند، جای اشیا را میداند، هویت اشیا را میشناسد، چون هویت اشیا در نزد اوست، لوازم ذاتی و لوازم عرضی را میداند، هر چیزی را در جا خود قرار میدهد، نه کم نه کاستی هست، نه کاهش هست و نه افزایش. پس کار خدا عادلانه است، یک. و یقینا عادلانه کار میکند که یجب ان الله هست، دو. اما یقینا یجب علی الله نیست، اون چرا که برخی از معتزلی میپندارند که خدا محکومی قانونی باشد، زیرا ما قانونی غیر از فعل خدا در جهان هستی نداریم که اون قانون حاکم بر فعل خدا باشد. گرچه در موارد جزئیه انسان میبیند که یک کاری که خدا انجام داد مسبوق به یک فعل دیگه است یا اصل دیگر است که خود قرآن بیان کرده، لکن هرگز به این معنا نیست که یک قانونی قبلا نوشته شده و خداوند سبحان برابر علم قبلی این قانون دستنویس بشر را مثلا معیار کار خدا قرار بدهد. پس عدل خدا ضروری است، خدا عادلانه کار میکند، یک. اما این عدل صدورش علی الله واجب است، نه علی الله. نکته پایانی این است که این اصول مبتنی است بر حسن قبح عقلی، یعنی عقل درک میکند که عدل حسن است و ظلم قبیح است و اونچه که مربوط به این دو اصل اصیل است عقل به خوبی درک میکند، برخلاف تفکر اشعری که منکر ادراک حسن قبح عقلی است. و عقل اونچه را که درک میکند به نام حسن عدل و قبح ظلم میگوید، اونچه که عدل است یقینا از خدا صادر میشود و اونچه که ظلم است یقینا از خدا صادر نمیشود. اما در تشخیص عدل و تشخیص ظلم که کجا عدل است کجا ظلم است، چون اجتناح اشیا مقدور عقل نیست، جای اشیا را نمیداند، از سوابق با خبر نیست، از لواحق با خبر نیست، برابر اون چرا که قرآن کریم فرمود که شما نمیتوانید داور و داوری رو به عهده بگیرید برای اینکه علمتون محدود است، انسان در خیلی از موارد ممکن است که نتواند تشخیص بدهد که این عدل است یا غیر عدل. عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم باشد، یا عسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم باشد، یا موارد دیگری که انسان از جایگاه اشیا خبری ندارد، معاذ الله خدا خیال کند که این چنین عدل نیست. در توزیع سهام ورثه بعد از اینکه فرمود سهم الارث زن چقدر است، سهم الارث مرد چقدر است، دختر چقدر، پسر چقدر و مانند آن، فرمود لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، شما از آینده خبر ندارید، دست به این سهام نزنید، نگویید سهم زن چرا کمتر است، سهم مرد چرا بیشتر است، چون از گذشته خبر ندارید، از آینده خبر ندارید، از حقیقت زن و مرد خبر ندارید، از حقیقت این سهام و نسبت ها خبر ندارید. بنابراین عدل حق است و ظلم باطل است، این رو عقل به خوبی میفهمد و حتما اون چه از خدای سبحان صادر می شود عدل است. ولی برخلاف اشاعره که میگویند عقل درک نمی کند که عدل حسن است و ظلم قبیح و حتما خدای سبحان کار عادلانه بکند و یجب ان الله است، بلکه میگوید هر چه خدا کرد خیر است و همین معنا. و تفاوت تفکر شیعی با معتزله مشخص می شود، طرز تفکر شیعی با اشاعره مشخص می شود، که امیدوارم ذات اقدس اله همه ما و همه شما و عموم علاقمندان قرآن و اطلس را به معارف الهی آشنا کند. اولا باور کنیم، ثانیا عمل کنیم، ثالثا و به جامعه منتقل کنیم و همگان را به قرآن هدایت اطلس رهبری کنیم و هدایت کنیم رابعا و برکات نورانی وجود مبارک ولی از ارواح نافده را خدای سبحان شامل همه ما بکند و جشن شما، عید شما به برکت دعای اون حضرت با فروغ بیشتر، فروزانتر، با نعمت و رحمت و برکت الهی قرین باشد. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.